أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان بیننده و گرامیان پوینده مسیر علم و معرفت و کمال و فضائل. انشاءالله همگی موفق باشید در مسیر پیمودن طریق اهل بیت علیهم السلام و آشنایی با معارف اون بزرگواران، سیره اون بزرگواران، و بتوانیم انشاءالله پس از آشنایی با سیره اهل بیت علیهم السلام مسیر پیروی و تأسی اونها رو به درستی طی کنیم. در مباحث مربوط به سیره معصومین علیهم السلام یا سبک زندگی یا سیره اخلاقی اهل بیت علیهم السلام، در بخش سیره معنوی و عبادی محورهایی رو به عرض شما عزیزان رساندم. در برنامه قبل مبحث اخلاص رو و جایگاه اخلاص در نگاه معصومین، سخن معصومین علیهم السلام و رفتار و عمل کرد معصومین رو آغاز کردیم. چند روایت رو تیمونن از نظر گذراندیم، به آیاتی در این باره توجه کردیم برای ورود به مباحث مربوط به عمل کرد معصومین در این ارتباط. در این برنامه هم یکی دوتا روایت رو از کتاب ارزشمند کافی به عرض شما عزیزان میرسانم. در جلد دوم از اصول کافی مرحوم فقط الاسلام کلینی روایاتی رو ذیل عنوان باب الاخلاص مطرح کردند. در صفحه 15 از این جلد روایت اول از عبدالله ابن مسکان هست از امام صادق علیه السلام، که اون حضرت تعبیر حنیفاً مسلماً در قرآن کریم رو به خالصاً مخلصاً تفسیر فرمودن. فرمودن که خالصاً مخلصاً لیس فیه شیء من عبادت الاوثان. در قرآن کریم به نقل از حضرت ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، که مراد از این حنیفان بر اساس مفهوم لغوی واژه حنیف یعنی کسی که در صراط مستقیم حرکت می کند و تمایل به سمت چپ و راست نداره، بلکه تمایل به سمت معارف و صراط حقیقی الهی داره، که امام علیه السلام در این روایت فرمودن که مراد از حنیفا مسلمان ای خالصا مخلصا، کسی که در مسیر عبودیت خالص حرکت می کند، به هیچ وجه تمایل به سمت شرک ندارد، خالصا مخلصا. لیس فیه شیء من عبادت الاوثان، هیچ چیزی به عبادت این فرد قرین و عجین نمیشه از عبادت اوثان، وثنها، بتها. حالا این وثن با بتها اهم است از بتهای ظاهری که بتپرستان و مشرکان بهش مبتلا بودن، یا امور دیگری که در واقع بت هست، یعنی هواها و هوسهایی که گاهی قرین میشه با نیتهای ما و دنیا طلبیها، که اینها متاسفانه نیات ما رو از حالت خلوص خارج میکند، که همون شرک خفی میشه. چه شرک جلی و چه شرک خفی، چه بت‌های ظاهری و چه بت‌های غیر ظاهر، اما اموری که در عرض نیات الهی قرار میگیره. در روایت دوم امام باقر علیه السلام نقل کردند از رسول خدا صلی الله علیه و آله که اون حضرت فرمود یا ایها الناس، خطاب مردم، که ای مردم، انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى و الضلاله و الرشد و الغی و العاجله و الآجله و العاقبه و الحسنات و السیئات. خیلی تعبیر جامع و جالبی است. پیامبر اکرم فرمود بدونید که دو راه بیشتر نیست، یا راه خداست یا راه شیطان. یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل، یا راه حق یا راه باطل. و الهدا و الضلاله، یا راه هدایت یا راه زلالت. و الرشد و الغی، صراط مستقیم و صراط غیر مستقیم و صراط و راه های غیر مستقیم. و العاجله و الآجله، یا باید به دنبال این سودها و منافع زود گذر دنیایی باشید، العاجله، یا به دنبال آجله یعنی آخرت باشید و منافع اخروی رو در نظر بگیرید. و العاقبه و الحسنات و السیئات، یا به هر حال به دنبال عاجله و منافع زود گذر یا آجله و عاقبه باشید، یا حسنات یا سیئات. بعد فرمود فما کان من حسنات فلله، اگر چیزی از حسنات انجام دادید این از آن خداست و در مسیر الهی است. فما کان من سیئات فللشیطان لعنه الله، اون چه که از سیئات انجام گرفت این در مسیر شیطان خواهد بود. و طبیعتا انسان اگر توجه کنه به این تقسیمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادن، هیچ چیز نباید قرین با مسیر الهی بکند و حق رو نباید قرین با باطل بکند، هدایت رو قرین با زلالت نباید بکند، حسنات رو قرین با سیئات نباید بکند. یا حسنات یا سیئات، یا حق یا باطل، یا هدایت یا زلالت. و خب این اقتضا می کند که انسان اگر در مسیر هدایت قرار گرفت اون رو خالص قرار بده، اگر در مسیر حق قرار گرفت همه رو حق قرار بده و هیچ گرایش به سمت باطل و زلالت پیدا نکنه. این کنایه از این معناست که انسان وقتی که چنین است راه سومی در میان نیست که اون راه منتهی به سعادت بشود، راهی که قرین عجین از حق و باطل باشه، و دو راه بیشتر نیست. خب طبیعتا انسان عاقل اون راه هدایت رو برمیگزیند و نه راه زلالت رو، و حق رو برمیگزیند و نه باطل رو. روایت دیگری، روایت سوم از باب اخلاص جلد دوم کتاب شریف کافی از امام رضا علیه السلام که اون حضرت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن که امیرالمؤمنین ان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کان یقول، همواره امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمود طوبى لمن اخلص لله العباده و الدعاء ولم یشغل قلبه بما ترى عیناه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه ولم یحزن صدره بما اعطی غیره. امیرالمؤمنین همواره می فرمود خوشا به حال اون کسی که عبادت و دعایش رو خالص برای خداوند متعال قرار داد و قلبش رو مشغول نکرد با اون چه که چشمش مشاهده میکنه. گاهی انسان چیزی رو مشاهده میکند، اون چیز انسان رو به خودش مشغول میکند و از یاد خدا غافل میکنه. مراد این هست، دیدنی ها این که انسان رو از یاد خدا غافل میکنند و خوشا به حال اونهایی که در نگاهشون عبرت هست و یاد خدا هست. وقتی نگاه میکنن به امور، به طبیعت، به انسانها، به دیگران، به گونه ای مینگرن که در ورای این نگریستن ذکر خدا افزون میشه، شدت میگیره در قلبشون. امام فرماد که خوشا به حال اون کسی که اونچه که میبیند او رو از یاد خدا غافل نمی کند و قلب او رو مشغول نمی کند به جای پرداختن به یاد خدا. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذنا، ذکر خدا فراموش نمی کند با اون چه که گوشهای او می شنود. چیزی انسان ممکنه بشنوه و موجب فراموشی یاد خدا بشه و برعکس کسان ممکنه شنیده ها رو وسیله قرار بدن برای یاد خدا. و فرمود خوشا به حال اون کسی که قلبش محزون نمیشه. ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، خداوند متعال به کسانی نعمتهایی رو عطا میکنه بعضی ها ممکنه که با دیدن و مشاهده نعمتهای دیگران قلبشون محزون بشه که چرا من چنین نعمتی رو ندارم، در حالی که مؤمن این چنین نیست. مؤمن قانع هست و دارای روحیه کفایت و قناعت هست به اونچه که خداوند متعال رو عطا کرده و اگر چیزی رو هم بخواد از خداوند متعال و از فضل او طلب میکنه، و چنین نیست که از روی حسادت نسبت به داشته های دیگران قلب او محزون بشه. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، که اون حضرت زیل این آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمود که مراد این نیست که لیس یعنی اکثر عملا، مراد کمیت نیست که خداوند شما را آفرید تا ببیند کدام یک از شما، بیازماید شما را به اینکه کدام یک از شما بیشتر عمل میکند، ولکن اصوبکم عملا، خداوند شما را آفرید برای اینکه شما را مبتلا کند، بیازماید به اینکه کدام یک از شما عملتون به ثواب و درستی نزدیک تره. و انما الاصابه خشیت الله، خشیت الله و نیت الصادقه و الحسنه، و ثواب در خشیت الهی است و داشتن نیت صادق و نیکو. بعد فرمود که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، فرمود انسان یک عمل رو ولو اندک این رو انجام بدهد، باقی برون باشد در حد اخلاص و چیز رو شریک با خدا نکند در اون عمل، این به مراتب برتر و بالاتر است از اینکه به اصطلاح عملی رو انجام بدهد اما توجه به اخلاص درش نداشته باشد و حالا ممکنه که کثرت هم داشته باشه در اون عمل. و از در توضیح دادن فهمدن بل عمل الخالص اون هست، عمل خالص نیست که الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، عمل خالص نیست که انتظار و توقع ستایش و تعریف مردم رو نسبت به اون عمل نداشته باشی جز از ناحیه خداوند متعال. و نیت افضل من العمل، نیت برتر از خود عمل هست. علاوه ان النیه هی العمل، آگاه باشید که نیت همان عمل هست و یعنی در حقیقت باطن عمل و شکل دهنده عمل و شالوده اصلی عمل رو نیت تشکیل میده. اون عمل خودش یک قالب هست و حقیقتش نیت هست. و این آیه رو حضرت تلاوت فرمود قل کلون یعمل علا شاکلته، یعنی علا نیته. قرآن کریم به پیامبر اکرم فرمود به این بندگان بگو که هر کسی یعمل علا شاکلته، بر اساس شاکله و درون و باطن خودش هر کسی عمل میکنه، یعنی بر اساس نیات درونی اون هست که عمل رو شکل میده و حقیقت عمل رو تشکیل میده. و به همین ترتیب روایات دیگری در این ارتباط وجود داره، مثل اون روایت معروفی که من اخلص لله 40 صباح و جرت ینابیع الحکمت من قلبهی الى لسانه، که روایت قابل توجهی است که نشون میده که مسئله اخلاص چه پیامدهای عظیمی به دنبال داره. انسان اگر به دنبال حکمت هست که یکی از وظایف اصلی رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعطاء حکمت و آموزش حکمت شمرده شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یکی از راه های نیل به حکمت یعنی شناخت حقایق هستی این است که انسان تلاش کند که اخلاص در همه نیاتش در شبانه روز داشته باشه، که طبق این روایت فرمودند وعده دادند که اگر کسی 40 شبانه روز در همه زندگیش در همه نیاتش در خواب و خور و پوشاک و روابط اجتماعی روابط خانوادگی و امثال اینها اخلاص را حاکم بر نیتش بکند، من اخلص لله، خالص کند وجود خودش رو برای خدا 40 صباح یعنی 40 شبانه روز، مراد این هست 40 شبانه روز خالص کند، جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه، ینبوها و چشمه های حکمت از قلب او به زبانش سرایت میکنه. یعنی چه؟ یعنی خداوند اول قلب او رو حکیم قرار میده، حکمت رو مسلط بر قلبش میکنه، قلبش خوب میفهمه، فقیه میشه، حقایق رو میفهمه. وقتی قلب فهمید طبیعتاً از درون به زبان هم سرایت میکنه. تا سخن میگه مردم لذت میبرن از سخن او، احساس میکنن که در ورای هر کلام و هر جمله او حقایقی نهفته است و به بصیرت هایی دست پیدا میکنن از هم نشینی با چنین کسی. و این چیزی نیست که به هر کسی داده بشه و سر و رمزش طبق این روایت اخلاص هست. فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. ما چون که به هر حال بنا نداریم که تمامی روایات صادره از معصومین علیهم السلام در ارتباط با این مفاهیم اخلاقی رو بحث بکنیم، چون فرصت این برنامه چنین اجازه رو نمیده. و همونطور که قبلا هم عرض کردیم، بیان روایات و سخنان معصومین علیهم السلام نقش مقدمی داره برای ورود به رفتارهای معصومین علیهم السلام و بیان سیره اون بزرگواران. خب چند نمونه هم از رفتار خالصانه معصومین علیهم السلام به عرض شما عزیزان برسانم. در رأس معصومین علیهم السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که نمونه های متعددی از اخلاص اون حضرت در تاریخ گزارش شده، اصلا رسالت اون حضرت در مسیر اخلاص بود و برای ترویج اخلاص بود. تمام زندگی اون حضرت برای نفی بتان ظاهری و باطنی بود. اون حضرت هم بت‌ها رو شکستن، بت‌های ظاهری رو، اذیت‌های طول دوران مکه رو اون حضرت تحمل کردن با مشقت‌های فراوان. می‌فرمود و ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری همچون اذیت‌هایی که من متحمل شدم متحمل نشد، با اینکه انبیاء بودن که دچار اذیت‌های فراوان شدن، اما پیامبر اکرم در مکه و همینطور در مدینه از مشرکان و از دشمنان داخلی، از منافقان، از اهل کتاب و حتی از بعضی از اصحابشون اذیت‌هایی رو متحمل شدن که می‌فهمید کسی مثل من متحمل نشد. و همه اینها در مسیر نفی بت‌ها بود و اقامه روح اخلاص در جامعه خداپرستی در جامعه، و همینطور نفی بت‌های باطنی و نفی شرک خفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره در بیانشون تأکید بر این معنا داشتن، در دعاهاشون تأکید بر این معنا داشتن، بر توحید، بر ربوبیت الهی، بر عبودیت، بر طاعت، بر تسلیم، بر توکل، بر شکر و رضا در برابر خواست خداوند متعال، در حوادثی که مسلمان‌ها متحمل می‌شدند، در غزوات سختی که متحمل می‌شدند. هرگاه نیت‌های غیر الهی گاهی می‌آمد و می‌خواست عجین بشه با نیات مسلمان‌ها، هشدار پیامبر اکرم متوجه اونها می‌شد که این اسلام بود که شما را از شرک نجات داد، از خودپرستی، هواپرستی، قبیله گرایی، قبیله پرستی، عشیره پرستی نجات داد و شما به کرامت توحید دست پیدا کردید. الان دوباره میخواد بازگردید به رذالت ها و جهالت ها و ظلمات جاهلی و هشدار میداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و به عنوان یک نمونه بخوام عرض بکنم، همون کلمات پیامبر اکرم در پاسخ به ابو طالب، این شخصیت بزرگوار که در مکه هموار مدافع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، وقتی که تطمیع ها و وعده های فریبکارانه مشرکان رو اونها به ابو طالب میگفتن که او منتقل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بکند، وعده مال میدادن، وعده منصب میدادن، وعده دختران خوبرو میدادن در مکه که پیامبر اکرم با این وعده ها دست از دعوتش بکشه. اون جمله معروفش رو که اگر خورشید رو در یک دست من و ماه رو در دست دیگر من بگذارن، به تعبیری اگر من رو مالک هستی بکنن، یعنی اگر کسانی باشن که بتوانن چنین کار رو هم انجام بدن، و هم هستی رو در دستان من بگذارند که من از دست از این دعوتم بکشم چنین کاری نخواهم کرد. چون به هر حال این دعوت دعوتی نیست که با این وعده ها بتوان از اون چشم پوشید. دعوت به خداوند متعال هست و توحید هست و هیچ چیزی جایگزین توحید نمیتواند باشد. خب در باب اخلاص رسول خدا صلی الله علیه و آله و تزریق روح اخلاص به اصحابش عرض کردم که نمونه فراوان هست. در میان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخی از اصحاب مخلص اون بزرگوار داریم، در رأس اونها امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نماد واقعا اخلاص هست اون بزرگوار. عرصه های مختلفی در حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اثبات وجود روح اخلاص در اون حضرت قابل مثال زدن هست. در دوره مکه اون حضرت لحظه از کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جدا نشد با وجود خطرات سختی که متوجه اون حضرت بود. اگر خب ذره دنیاگرایی و دوری از اخلاص در دل علی نفوذ کرده بود، در فضای مکه باید پیامبر رو رها میکرد، چون در مکه نه حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت، نه غنیمتی نه مالی، و مسلمانی همان و گرفتار لطمه ها و صدمات شدن همان، طرد اجتماعی و طرد اقتصادی، محاصره در شعب و امثال اینها. با این وجود میبینیم که در جریان یوم الانذار وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سران بنی هاشم رو، عموهاشون رو، عموزادگانشون رو جمع کردن در یک جا که گفته شده بنابر روایتی در شعب ابی طالب بود، اونها رو جمع کردن پیامبر اکرم و دعوتشون رو عرضه کردن، اما در ورای اون دعوت حضرت فرمودن که ایکم یا آذرونی فی هذا الامر الا ان یکون اخی و مسیح و خلیفتی فیکم. یا آذرونی با همزه هست و رازا یعنی کدومی که از شما معاون و معین و همراه من میشید در این امر، در امر رسالت، یعنی چیز فراتر از صرف اسلام آوردن، همراه من بشید، کمک کار من بشید، معاون من بشید در این کار. هر کس این اعلام آمادگی رو بکنه و پای این امر هم بایستد، برادر من، خلیفه من و وصی من در میان شما خواهد بود. که کسی پاسخ نداد جز امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر اکرم او رو به عنوان برادر و وصی و خلیفه خودش معرفی فرمود. این نشانگر اخلاص امیرالمؤمنین در این فقره از حیاتش که دوره جوانی اون حضرت هم هست. حالا جریان یوم الانذار بنابر اون چی که معروف نزد مورخان در سال سوم بعثت در آغاز دعوت علنی رخ داده، یعنی در 13 سالگی امیرالمؤمنین علیه السلام، و بنابر اون چه که تحقیق برخی از محققان هست در دوره حصر در شعب ابی طالب رخ داده که حدوداً میشه 17 سالگی یا 18 سالگی امیرالمؤمنین علیه السلام. این مربوط به دوران جوانی امیرالمؤمنین علیه السلام که این چنین شجاعانه و با اخلاص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابراز آمادگی میکند برای همراهی در این مسیر. اما مثال دیگر درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جریان غزوه هایی است که همراهی کرد با پیامبر اکرم و در آغاز هجرت همراهی کرد با پیامبر اکرم، جریان مبیت، لیلت المبیت، مثال بسیار بارزی است. در شب اول ربیع الاول که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ناچار شدن از مکه هجرت کنن به مدینه و باید کسی به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخوابید، چون مشرکان از روزنه در منزل و به هر حال پنجره ها داخل منزل رو مشاهده میکردن که جای پیامبر کسی هست یا خیر، آیا محمد صلی الله علیه و آله در جای خودش خوابیده یا خیر، باید کسی به جای پیامبر میخوابید، که اونها متوجه خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مکه نشند. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با امیرالمؤمنین مطرح کردند اینکه اون شب آیا حاضری در جای من بخوابی، امیرالمؤمنین تنها یک سوال رو مطرح کردن و اون اینکه آیا اگر من چنین کنم جان شما محفوظ میماند، شما سالم میمانید؟ و پیامبر اکرم فرمود آری. امیرالمؤمنین پذیرفت و گفتن در همون جا به سجده افتاد و سجده شکر به جای آورد. و باز طبق روایات این اولین سجده شکری بود که در اسلام برای شکرانه یک نعمت به جا آورده شد. علی در اون شب به سجده افتاد و در قبال اینکه خداوند متعال هم جان پیامبر رو حفظ می کند و هم اینکه چنین توفیقی رو به علی داده است که اقدام علی و ایثار علی موجب حفظ جان پیامبر الهی بشود. و خب در روایات ما هست که خداوند متعال فخر فرمود به جبرئیل و میکائیل، دو ملک مقرب، که و نشان داد پیامبر و علی علیه السلام رو و ایثار علی نسبت به پیامبر رو، و حتی سوال کرد از اونها که آیا حاضرید یکی از شما عمرش کوتاه‌تر بشه به نفع دیگری؟ و اونها قبول نکردن. خداوند متعال خطاب کرد به اونها که بنگرید به این دو برادر علی و پیامبر صلوات الله علیهما که علی چگونه حاضر شده ایثار بکند جانش رو در راه حفاظت از جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و بعد از هجرت در غزوات، در بدر، در احد، در خندق و دیگر غزوات، ایثار علی و اخلاص علی مثال زدنی است. اما به عنوان مثال اگر بخوام نمونه بارزی که شما هم غالبا شنیدید عرض بکنم، جریان خندق و غزوه احزاب مثال زدنی است. همه می دانیم که بعد از حفر خندق و هجمه مشرکان از اطراف اکناف، هم از مکه و اطراف مکه 4000 نفر و از دیگر نقاط از مناطق شمالی مدینه، حتی قبیله قطفان و دیگر قبائل به مدینه حمله آوردن، حدود 10000 نیرو. و رسول خدا با اون تدبیر عجیب جنگیشون که دستور دادن در بخش شمالی مدینه خندق حفر بشه، چرا که بخش شرقی و غربی و جنوبی مدینه به واسطه موانع طبیعی محصور بود، وقتی که حفر خندق کردن با اون اوصافی که در آثار تاریخی درباره این خندق آمده، بنابر روایات حدود 1 ماه مشرکان در پشت خندق منتظر فرصتی بودند که بتوانن نفوذی داشته باشند و این طرف خندق بیان و به مسلمان‌ها و مدینه حمله کنند، اما موفق به این کار نمی‌شدند، چون از هر قسمتی که می‌خواستند نفوذ بکنن با پرتاب تیر و سنگ مسلمان‌ها مواجه می‌شدند و عقب می‌نشستند. نهایتاً در یک روزی یک چند نفر از شجاعان از مشرکان در رأس اونها عمرو بن عبدود توانستن از یک بخشی از این خندق که باریکتر بود نفوذ بکنن به این سوی خندق و آمدند و در رأس اینها عمرو بن عبدود مشغول رجزخوانی شد و جولان میداد در این میدان و رجز میخواند و رجزهای تحقیر کننده، به گونه ای که در برخی از رجزها و اشعارش میخواند که من دیگه خسته شدم از دست مبارز طلبیدم، چرا کسی از شما اجابت نمی کنه دعوت من را و به مبارزه با من بر نمی خیزه. خب وقتی که او رجز رو خوند، نفس ها در سینه های مسلمان ها حبس شده بود، کسی جرأت مقابله با عمرو بن عبدود رو نداشت، چون توصیف او در تاریخ آمده در میان قبائل معروف بود به فارس یلیل. یلیل یک سرزمینی بود در جزیره العرب و او در اونجا در مقابل تعداد زیادی از مهاجمین به تنهایی مقاومت کرده بود، بلذا معروف شده بود به یک چنین لقبی و خب شجاع معروفی بود. گفته شده که وقتی که این رجزها رو خوند، تنها کسی که برخاست، گفته شده تا 3 بار امیرالمؤمنین برخاست و پیامبر او رو نشان که دیگری از اصحاب برخیزد و به جنگ عمرو بن عبد بعد برود، کسی صدا از کسی در نیومد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخاست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی رو آماده کردن، ذوالفقار رو به دست علی علیه السلام دادن، امامی خودشون رو بر سر علی علیه السلام پیچیدن و دعا کردن و علی رو به میدان فرستادن. دو نکته رو خوب اینجا عرض بکنم. یک نکته دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است در این صحنه که نشانگر روح اخلاص در اون حضرت مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب نقل میکند که و دع النبی صلی الله علیه و آله و هو جاث علی رکبتیه باسط یدی باکیت عیناه. پیامبر در حالی که بر زانوها افتاده بود رو به قبله و دستهاش رو باز کرده بود رو به آسمان، از چشمان مبارک حضرت هم عشق جاری بود، یونادی ندا میداد و خدا رو فرا میخواند، یا صریخ المکروبین، ای خدایی که فریاد رس افراد دردمند هستی، یا مجیب دعوت المضطرین، ای خدایی که اجابت کننده خواسته و دعای افراد مضطر هستی، اکشف همی و کربی، غم و اندوه من رو برطرف کن، فقط ترا حالی، تو حال من رو میبینی، حال مسلمان ها رو میبینی. خب این نشانگر اوج اخلاص پیامبر اکرم هست، به هیچ جایی توجه نداره. در این لحظات حساس اوج توجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خداوند متعال، دست ها رو به آسمان بلنده و استغاثه اون حضرت به خداوند متعال. وقتی هم که امیرالمؤمنین علیه السلام رو به میدان فرستاد، جمله معروف رو فرمود که امروز تمامی اسلام در برابر تمامی کفر قد علم کرده، برز الاسلام کلو، تمامی اسلام در مقابل تمامی کفر. یعنی چه؟ یعنی اگر علی در این میدان شکست بخورد، منزله شکست اسلامه. اگر عمرو بن عبدود پیروز بشه، در حالی که تنها مبارز میدان او علی است، این از سوی هم موجب تشجیع عمرو بن عبدود میشه و هم تشجیع اون سپاه 10,000 نفره و اونها بعد از اون معلوم نیست چه بلایی بر سر مدینه و اسلام و پیامبر و مسلمان ها بیارن. چرا پیامبر اکرم میفرماد که برز الاسلام و کلو؟ اگر ذره ای شائبه غیر خدایی در نیت علی و رفتار علی بود، نباید پیامبر این رو میفرمود، چون دیگه اسلام کلو نمیشه. علی نماد کل اسلامه و اسلام یعنی تسلیم و عبودیت و طاعت و اخلاص. و وقتی هم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به میدان عمرو بن عبدود رفت، خب نوع مواجهه اون حضرت با عمرو بن عبدود و سخنانی که رد و بدل شده مفصل در متون تاریخی آمده، رجزهایی که امیرالمؤمنین در پاسخ به رجز عمرو بن عبدود خواندند، فرمودن لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نيه و بصيره و صدق منجي كل فائز اني لارجو ان اقيم عليك نائحه الجنائز من ضربه النجلاء يبقى صوتها بعد الهزاهز. که عجله نکن، مقابل تو آمد اون کسی که در برابرت بایسته و تو رو به هلاکت برساند، به گونه ای که نوحه و ناله کسانی که بر تو خواهند گریست بلند شه. بعد وقتی که عمرو بن عبدود از او پرسید تو کیستی، حضرت خودش رو معرفی فرمود، انا علی ابن ابی طالب ابن عم رسول الله و ختنو، من علی ابن ابی طالب هستم، پسر عموی رسول خدا و داماد او. و عمرو بن عبدود در پاسخ گفت که والله ان اباك كان لي صديقا قديما، من با پدر تو ابو طالب دوستی دیرین داشتم، لذا دلم نمیخواد که تو رو به قتل برسانم. ما آمن ابن عمك حين بعثك الى ان تطفك برمحي، و گفت که چطور شده تو رو به میدان من فرستاده پسر عمود تا تو رو در معرض هلاکت قرار بده با نیزه من. و گفت که من دوست ندارم که به هر حال کار منجر به قتل تو به دست من بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ فرمودند که اما من دوست دارم تو رو به قتل برسانم، یعنی تو یک مشرکی هستی که باید از بین بری و تکیه این مشرکان به هر حال بر توست. بعد حضرت فرمودند که من شنیدم که تو یک وقتی در حالی که دست تو به پرده کعبه گرفته بودی میگفتی که این عهد با خودت کردی که اگر در جنگی کسی به اصطلاح 3 خواسته از من داشته باشه، من یکی از اونها رو اجابت میکنم، من 3 خواسته رو به تو عرضه میکنم، یکیش رو اجابت کن. گفت اب نداره، بله من قبول دارم، بگو خواسته هات رو. امیرالمؤمنین خواسته اول رو فرمود که باز این نشان اخلاص اون حضرت هست که فرمود که ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اولین که بیاش مسلمان بشه، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر بدی. عمر ابن عبد و در پاسخ گفت که نه، من چنین چیزی رو نمیپذیرم، این رو ازش دست بکش. دومی رو بپرس. حضرت همون که این که برگردی و این سپاه رو با رسول خدا تنها بگذاری، تو کاری به کار این سپاه نداشته باشی و ببینه آینده چطور میشه. اگر پیامبر صادق در دعوتش بود، خب تو برها در مسیر درستی عمل کردی، و اگر نعوذ بالله کاذب بود که خب دیگران کفایت امر او رو میکنن. گفت که یعنی چه؟ من این کار رو انجام بدم که زنان قریش بعد بگن امر میدان رو رها کرد، این هم شدنی نیست، من مثل خواهم شد نزد مردم در ذلت و زبونی و فرار از جنگ. و بعد سومین خواسته ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح کرد فرمود که خب پیاده شو پیاده بجنگیم، چون که من پیاده هستم تو هم پیاده شو تا پیاده بجنگیم، و امر اجابت کرد، از اسب پیاده شد، اسبش ران به کناری و پیاده مشغول جنگ شدن. گرد و غبار جنگ بلند شد. یک وقت مشاهده کردند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر روی سینه امر نشسته اما اقدام نکرد به قطع سر امر و کمی مکس کرد اون حضرت، فاصله انداخت بین اون لحظات و پاشد قدمی زد و بعد آمد امر رو به هلاکت رساند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسلمان ها سوال کردن که علت چیست؟ حضرت فرمود خود علی برای شما توضیح خواهد داد. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه برگشت سوال کردن، حضرت فرمود که در اون لحظه مادرم رو دشنام داد و در صورت من آب دهان انداخت. فرمود که قد کان شتم امی و طفل فی وجهی فخشیت ان اضربه لحظ نفسی. مادرم رو دشنام داد و در صورت من آب دهان انداخت، ترسیدم که اگر در اون لحظه ضربه نهایی رو برش وارد بکنم، این ضربه نهایی عجین باشد، نیتی که در ورای این ضربه هست درش عجین باشه، اون غیظی که در نفس من حاصل شده به خاطر این دشنامی که مادرم داده و آب دهانی که به صورتم انداخته. فترکته حتی سکن ما بی، رهاش کردم چند لحظه ای تا اینکه اون عصبانیتم و غیظم فرو نشست. ثم قتلته فی الله، بعد از اون او رو خالص برای خدا کشتم و هیچ چیز دیگری قرین و عجین با من نشد در نیت من برای قتل عمر ابن عبد ود. و نکته دیگر هم باز گفتن که عمر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد که چرا وسائل و تجهیزات عمر ابن عبد ود رو از او جدا نکردی و از کنم که به غنیمت نگرفتی. فانها تساوی 3000، این 3000 برحال درهم ارزش داشت. و لیس فی العرب مثلها، برحال یک زره گران قیمتی بر تن عمر ابن عبد ود بود. حضرت فرمود که انی استحییت ان اکشف ابن عمی. ابن عمی که گفته میشد یعنی برحال قبائلی که یک ارتباطی با هم داشتن، و چون بنابر بعضی روایات عمر ابن عبد ود از حضرت خواسته بود این رو در لحظات آخر که به هر حال اون رو عریان نکند یا زره ها از تنش جدا نکند، لذا امیرالمؤمنین به وعده ای که به عمر داد عمل کرد و بعد از قتل او چون که در جنگ ها رسم کسی دیگر رو میکش، سلب رو یعنی کلاه خود او رو، لباس او رو و زره او رو از تنش جدا میکرد، به غنیمت میبرد. از روی جوانمردی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این کار چشم پوشی کرد. فرصت ما در این برنامه به اتمام رسید، اما سخن همچنان در باب نمونه ها و مصادیق اخلاص در سیره معصومین علیهم السلام همچنان باقی است. انشاءالله توفیق باشه در برنامه آینده نمونه های دیگری رو به عرض شما عزیزان برسانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.